سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های صنف درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن نپردازیم به خبرها. وزارت دفاع حکومت طالبان تایید کرد که نیروهای پاکستانی دیشب با استفاده از حملات هوایی چند خانه مسکونی و یک مدرسه دینی را در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار هدف قرار داده است. این وزارت با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود مدعی شده که در این حملات ده ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شده. وزارت دفاع طالبان این حملات را نقض حریم افغانستان و تخطی از قوانین بین المللی خوانده و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم و سنجیده خواهد داد. اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات 7 پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا TTP و وابستگان یا آنها و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان در اعلامیه با تایید این موضوع گفته که این حملات در واکنش به حملات اخیر به یک مسجد در اسلام آباد و چند انفجار در باجاور و بنو انجام داده است. مسئولیت یکی از این حملات مرگبار اخیر بر یک مسجد شیعیان در نزدیکی اسلام آباد را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده است که با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره توسعه اقتصادی و سایر مسائل گفتگو کرده است. آقای سعیدوف شامگاه دیروز در یک اعلامیه در صفحه ایکس خود در این باره معلومات داده و این گفتگوی تلفنی را سازنده آن توصیف کرد. او تاکید کرده که او و متقی برای ایجاد روابط خوب، گسترش اتصال منطقه‌ای به هدف تامین ثبات پایدار، توسعه و رفاه دو جانبه تعهد کردند. ازبکستان تاکنون حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما چندین بار هیئت‌های بلندپایه‌ای را به افغانستان اعزام کرده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 5 تن کشته شدند. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان به رسانه‌های داخلی گفته که پس از ظهر دیروز در ولسوالی کشم در نزدیکی پل تیشکان یک موتر به دریا سقوط کرد و در نتیجه 5 تن کشته شدند. با گفته کامگار قربانیان این رویداد باشندگان ولسوالی ارگو بودند. بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی، سرعت و خرابی سرک از جمله عوامل اساسی حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. و در مرحله مسابقات 8 تیمی برتر جام جهانی کرکت، دیدار میان تیم‌های ملی کرکت پاکستان و نیوزلند به دلیل باران برگزار نشد. در این صورت حد به هر دو تیم یک امتیاز داده شد. این روز در ادامه مسابقات دو تیم ملی کرکت سریلانکا با نیوزلند روبرو می شود و سپس در دیدار شامگاهی تیم ملی کرکت هند با تیم کرکت آفریقای جنوبی مسابقه خواهد داد. در این مرحله تیم‌های هند، آفریقای جنوبی، تیم ملی کرکت وست‌اندیز و تیم کرکت زیمبابوه در گروه اول قرار دارند. در گروه دوم نیز تیم‌های نیوزلند، پاکستان، انگلستان و سریلانکا حضور دارند. در این دوره در مرحله گروهی برخی تیم‌ها مانند تیم افغانستان و تیم استرالیا که پیشتر درخشش خوبی داشتند از رقابت‌ها حذف شدند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاری صحبت های داشتیم که ما گفتیم سیستم هضمی از جاک هسته، ساختمان مشابه نلکوتا یا همتویل یا توخورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری که هسته غذای خود را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و ماده اضافی از روی از قد هم سراغ خاص خارج می‌سازه. بعد از راجع به دوران خونشان صحبتای داشتیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن که در حالی که بعضی از دیگر از یاباز دوران باز خون می‌داشته باشه. بعد از راجع به سیستم تنفسیشان صحبتای داشتیم، گفتیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف، مثلا از طریق جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها انجام داده میشه که حشرات و بعضی مفصله‌ها سوراخ تنفسی داره بعد از راجع به عملی اطراح صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبن فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده. بعد از راجع به سیستم عصبی صحبت های داشتیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نمیشه که باز هم یا در مقابل بعضی عوامل خارجی عکس العمل نشان میدن. بعد از راجع به تکثر حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که تکثرشان در حلزون که از جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشه ولی القاح متقابل دارن که در هر اکرم های حلقه جنس مذکر و مونث جدا می باشه یا هم حالت هرموفرودایت در می باشه که در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان می باشن ولی خودشان خود القا کرده نمی تانن. بعد از راجع به استحاله صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشه با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف را به خود میگیره که حالت بنام استحالت میشه که استحاله بدون است، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل که استحاله مکمل عبارت از تخم، بتیته، شفیره و بلق میباشه ولی استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مرحله نداره. مثلا در استحاله خسک و ملخها که است مراحل بتیته و شفیره وجود نداره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تر میم. درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما حیوانات فقاریه میباشه. فصل نهم شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 118 الی 116 میباشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز حیوانات فقاریه چی میباشه؟ در درس های گذشته شاگردان عزیز ما خواندیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدن که فقاریه و غیر فقاریه میباشه که به صورت عموم حیوانات به 9 فایلم تقسیم شده که از جمله 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه و همچنین فایلم مهم ازو که فایلم کرداتا میباشه حیوانات فقاریه میباشه که حیواناتی که در فایلم کرداتا شامل میباشه 3 شباهت مشترک را داره که تمام از حیوانات که در فایلم کرداتا هستند تمام از عبارت از نوتوکورد یعنی درس های تنفسی یا سروخ ها و تناب میان خالعی یا عصبی می باشه که نوتوکورد ساختمان میلمانند می باشه که در طول عصب البته در طول عصب کمر از یا امتداد پیدا میکنه و اکثر حیوانات فقاریه که است در مرحله جنین امی ساختمان میلمانند را می داشته باشه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر امی می مانه و در بعضی از یا به ستون فقرات تبدیل میشه که درس های تنفسی سروخ های کوچک می باشه که در دو طرف حلقوم در مرحله جنین وجود میه که در بعضی از حیوانات تا آخر عمر میمانه و حیوانات البته مو حیوانات قبضی میباشه منحصر از اعضای تنفسی از یا کار میگیره ولی در حیواناتی که ششها داره یا از بین میره و یا هم قسمت گوش داخلی به او تبدیل میشه که تناب خالی عصبی هم تیوب زهری عصبی که است در قسمت کمر در هنگام جنین معلوم میشه که از مایع مغزی پر میباشه و در بالای نوتوکورد واقع میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به مشخصات مشترک حیوانات فقاریه صحبت هم داشته باشیم که حیوانات فقاریه حیوانات هستند که تیر کمر از و از فقرات یا هم از ورتبرا ساخته شده باشه که نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات و این حیوانات علاوه بر سه مشخص مشترک نوتوکورد می باشه سوراخ های تنفسی و تناب عصبی میشه دارای مشخصات ذیل هم می باشه که او عبارت می باشه که تیر کمر از یا از مهره ها ساخته شده و دارای جمجمه می باشه و مغز در او قرار داره و اسکلیت داخلی دارن که در بعضی حیوانات غصروف و در بعضی حیوانات آریکه هست عبارت از استخوان‌ها میباشه و بدنشان تناظر جانبه داره همچنان یا دوران خون بسته دارن و گرده‌های جوره دارن که تمام گرده‌های زیاد جوره میباشه یعنی یک جوره میباشه هم شکل لوبیا مانند داره گرده های ازیا. بعد از او دیگه مشخصات ازیا می باشه که غده های اندوکراین ازیا هورمون ها را افراز میکنه که رشد تولید مثل و دیگر فعالیت های فیزیولوژیکی را یا کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به طبقه بندی حیوانات فقاریه صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاریه با 5 صنف یا هم کلاس زل تقسیم شده که عبارت از صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان، صنف پرندگان و صنف پسنداران می باشه. خب در قدم اول میاییم با ماهیان یا همسنف یا کلاس ماهیان آشنا میشیم که ماهیان در آب چطور میتونن که تنفس کنن. خب شاگردان عزیز ماهیان در زبان یونانی اکتایس و همچنان در زبان لاتین به نام پیسیس یاد میشه که علمی که از ماهیان باس میکنه به نام اکتالوژی یاد میشه که ماهیان حیوانات فقاریه میباشه که تمام زندگی خود را در آب یا سپاری میکنن و بعضی از در آبهای شیرین و بعضی دیگر از در آبهای شور و بعضی هاشان هم در اردو امی آبها زندگی کردن. میتونن که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه که یک نوع ماهی وجود داره که واسطه برانشی و شش هم تنفس میکنه که یک نوع دیگر از این باز به نام دپنوی میباشه که توسط شش تنفس میکنه و به استثنای چند نوع ماهی تمام ماهیان واسطه فلوس ها پوشیده شده که بدن ماهیان به سه قسمت تقسیم شده که عبارت از سر، تنه و دم میباشه که قلب ماهیان دو جفت داره که یک دهلیز و یک بطن میباشه و ماهیان معمولا تخم گذار میباشن ولی بعضی از یک از تخم گذار و همچون جزا میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع ماهیان صحبت های میداشته باشیم که شما چند نوع ماهیان شاگردان عزیز میشناسین که با مطالعه از این شما میتونین که انواع دیگر از ماهیان را هم بشناسین. خب ماهیان انواع زیاد دارن و بیولوژی دان آنها که هست ماهیان را از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم کرده که اولش میباشه که دهنه گرد یا هم ماهیان بیالاشه میباشه، نوع دومش غصروفی و نوع سومش ماهیان استخواندار میباشه. که میایم در قدم اول راجع به ماهیان دهنگرد آشنا میشیم که در زبان یونانی سایکلوگرد و همچنان ستوما دهن را میگه که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دمشان پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن که علاشه و اعضای حرکی از یا در او دیده نمیشه که اینو تو کرد تا آخر عمر دریا میمانه و دهنشان چوشنده میباشه و تنفس با واسطه 5 الی 14 جوره برانشی اجرا میشه که در آبهای شور و شیرین زندگی میکنه و القای خارجی دارن و مثال از این حیوان ماهیان که است لمپری و همچنان هکفیش می باشه. خب بعد از اون میایم راجع به ماهیان غزروفی صحبت های می داشته باشیم که ماهیان غزروفی چیست. اسکلیت این ماهیان از غزروف ساخته شده شاگردان عزیز که این حیوانات بحری می باشه و همچنان یا دارای جلد سخت می باشه که از فلس ها پوشیده و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن ولی دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا می کنن و جنس هایش جدا می باشه، تخم گذار یا همچون جزا می باشن و مثال های از این سگ ماهی می باشه، ارماهی هم صافیش می باشه، شارک می باشه و شارک چکشسر یا هم همر هیچ شارک می باشه و ماهی ری هم ریفیش می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به ماهیان استخواندار آشنا میشیم که ماهیان استخواندار چی می باشه. خب شاگردان عزیز، اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده که طول بدن از یا در ماهیان فرق میکنه. ماهی ها که از بسیار خرد می باشه که این نوازی که خرد می باشه به نام گوبی می باشه که 10 میلیمتر طول داره و ماهیان استخواندار به انواع مختلف پیدا میشه و از نظر زندگی در آبهای شیرین و شور و یک تعداد از ویا در ساحات گرم و تعداد دیگر از ویا در آبهای ساحات سرد زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مشخصات ماهیان استخواندار صحبت های می داشته باشیم که جلد این نوع ماهیان که می باشه مخاطی و سطح خارجی از یا دارای فلس ها می باشه که بعض از یا فلس ها نداره و با واسطه برانشی تنفس میکنه که یک تعداد از یا باز دارای شش ها می باشن که اپیسرتودوس یک نوع ماهی است که در استرالیا پیدا میشه که هم شش داره و هم برانشی داره که با خشک شدن آب با شرایط سخت با واسطه شش ها تنفس میکنه که اکثر حیوانات شاگردان عزیز دارای کیسه های هوایی برای شنا می باشه که می داشته باشن که مثال های از این ماهیان استخواندار عبارت می باشه از لایبیو، اسبابی، قاب مانند، تروت و همچنان مار مانند و غیره می باشه که ماهیان مشهور وطن ما ماهیان لقب، پسره، زغاره و خالدار می باشه که در تمام دریاهای افغانستان امینه و ماهیان پیدا می شن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی ماهیان صحبت های می داشته باشیم که بدن ماهیان از 3 قسمت ساخته شده که سر، تنه و دم می باشه که سر یا هم هید سر ماهیان در قسمت پیشوری بدن از جا واقع می باشه و دهن از یا در سر واقع بوده که دارای دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه نه برای جویدن و همچنان در سر از یک از دو سوراخ های بینی وجود داره که و همچنان دو چشم های موقعیت داشته که چشم های از یک توسط یک پرده شفاف که آب دو داخل شده نمیتونه پوشیده شده که ماهیان بدون گوش خارجی می باشه ولی گوش های داخلی دارن و آواز را میتونن که بشنون و با دو طرف سر از یک ساختمان های گوش مانند مو موجود می باشه که به نام اپروکولوم میاد میشه که در اپروکولوم ساختمان های شانه مانند وجود داره که به نام برانشیت میشه و تبادل گاز ها در می صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تنه صحبت میکنیم که در سطح خارجی ماهیان شهپرها واقعی است که در توازن بدن و همچنان شنا کردن از استفاده میگیره و شهپرها بدون آمی باشه که شهپرهای تاق و دیگری هم شهپرهای جوره یا همجفت که مخرج در قسمت آخر بدن ماهیان واقع می باشه که به دو طرف بدن ماهیان خط باریک موجود است که امی خط سلسله سوراخ‌های می باشه که با اعضای حسی ارتباط داره و با واسطه این خط جهت آب را تعیین میکنه و موازنه بدن را حفظ میکنه. بعد از راجع به دم صحبت میکنیم شاگردان عزیز که قسمت بیشتر دم را شهپردم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به زوحیاتین صحبت می داشته باشیم که زوحیاتین چی می باشه. خب شاگردان عزیز، زو حیاتین کلمه عربی است که زو به معنای صاحب می باشه و حیاتین به معنای دو حیات می باشه، که در لاتین امفیبیوسیس به معنای دو حیاته، یعنی خشکه آب می باشه، که این حیوانات هم میتونن که در آب و هم میتونن که در خشکه زندگی کنن، که انواع زو حیاتین عبارتن از الف از حیاتین بدون دم می باشه، که مثال از بقای همفروک و توت می باشه، و نوع دومش هم به زو حیاتین دمدار می باشه، که مثال از سلمندر و نیوتس می باشه، و نوع سومیش زو حیاتین بدون پا می باشه، که مثال از سیسیلین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به مشخصات مشترک زو حیاتین صحبت های می داشته باشیم، که مشخصات مشترک زو حیاتین چی می باشه؟ که جلد زو حیاتین بدون فلس می باشه و یک قسم غده داره که جلد از یه را مرتوب نگاه می داره، از زای حرکی پاها دو جوره می باشه. زو حیاتین که پای نداره به نام سیسیلیان یاد می شه، و قلب از یه سی جاف داره که دو دلیس و یک بطن می باشه، و یا توسط برانشی ها و همچنان جلد و شش ها تنفس می کنن، و نل جهاز هضمی از نوع زو حیاتین کسته به مخرج از یک به نام کلواکا یاد میشه چسبیده است، و مغز از یک جور عصب مغزی داره و القای از یک داخلی هم خارجی میباشه، که بیشتر از یک تخم میگذارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای همفروک صحبت هم داشته باشیم، که بقای همفروک چی میباشه؟ که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقای معمولی زهردار یا هم به درخت بالا شونده و غیره، که بقای زهری در عقب گردن دارای غده زهری میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به بقای معمولی صحبت هم داشته باشیم، که از جمله زو حیاتین میباشه، و یک قسمت خدا به خصوص هنگام تخم گذاری و لارواره در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت میکنیم، که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشونیشان سر و دهن واقعی است، که زبان از یا در دهن موقعیت میداشته باشه و مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه، بلکه بالبش در قسمت پیشونی دهن چسبیده، که در وقت شکار حشرات او با آسانی بیرون میشه، و در سر بقا یک جور سوراخ بینی و یک جور چشم واقع میباشه، که به دو طرف سر پرده های از یا گوش قرار داره، که مخرج از یا در قسمت آخر بدن قرار داره، و پاهای پیشی روی از یک کسته کوتاه و پاهای عقبی از یک طویل می باشه، که به خاطر خیز زدن خیلی خوب می باشه، که هر پای از یک شاگردان عزیز چهار انگشت داره، و در بین انگشتان از یک پردی موجود می باشه، که به خاطر شنا کردن از او کار می گیرن، و انگشت کلان همی ساخت بقه ها کسته یا کستن جنس مذکرش نسبت به جنس مونس بزرگ میشه، که در وقت القا جنس مونس را توسط از او محکم میگیره، و جنس مذکر از او دو عضو صوتی داره که توسط از او آواز میکشه. شاگردان عزیزی بود درس امروزی ما، که جلسه امروزی ما راجع به حیوانات فقاریه بود، که ما فصل جدید را شروع کردیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انتقال مواد نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت داشتیم، که ما گفتیم از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات دری است، که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را دارا می باشه. بعد از راجع به سیستم ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که ریشه دارای سه وظیفه اساسی می باشه، که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می کنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره، ریشه مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بدن از طریق انساج فلویم به تمام بخش نبات انتقال میشه، و او در ریشه مواد غذایی اضافی را به حیث قند ذخیره میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده و نام اپیدرمیس یاد میشه، که بعضی حجرات از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مونده را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، گفتیم که به سه نوع است، که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غده است، که ریشه های راست عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره، که این ریشه ها میتونه که به آبهای زیر زمین خود برای خود را میبرسانه. بعد از رو ریشه های افشان بود، که با شکل پراگنده در زیر زمین جا گرفته، که عبارت است از نباتات تلفی و همچنان یک ساله فامیل گندم، و ریشه های غده ریشه هایی بودند که مواد را در خود ذخیره میکردن و دو شکل داشتن. بعد از او شاگردان عزیز راجع به فشار ریشه صحبت های داشتیم، گفتیم که اگر ساقی نباتات، البته نبات تازه و پر از آب، کمی بالاتر از خاک قطع شد و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای در قسمت قطع شده زی وصل شوه، شیره نبات در تیوب کست بالا میره و که ای تمامش فشار ریشه میبشه و حرکات و منال ها در نباتات را هم به خانش گرفتیم شاگردان عزیز که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استومات های برگ ها به صورت بخار زایی میشه که او مراحل زیر می داشته باشه که مرحله اولشی بود که زمان کستوماته ها باز میشه بخارات آب از برکا به طرف خارج انتشار پیدا میکنه که مشکل از ایکی شاگردان از این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که بعد از انساج زایلم است که مانند مرحله دومش از دوباره انساج زایلم است که مانند یک ستون آب از ریشه تا برکم جدت پیدا کرده که دی اینجا یک قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه تا مولکول های آبی توسط یک نبات زایی و تبخیر میشه. مرحله سومش بود که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به حجرات محافظ و ترق صحبت های داشتیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانو را در احاطه شده که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن سمت ها و همچنان سوراخ ها میشه که چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه و این کار باعث میشه که حجرات طویل و از هم دور شده و باز شده که با باز شدن سمتها ترق هم انجام میشه. بعد از راجع به تنه همساقه صحبت داشتیم که ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع میشن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشه که وظایف ساقه را گفتیم که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره، برکار در امتداد ساقه یا بالای قسمت آخر ساقه ترتیب یافته. همچنان گفتیم که ساقه مواد را از بین ریشه میگیره و برگ انتقال میده و گفتیم که ساقه مواد را در خود ذخیره میسازه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما برگها الی انتقال مواد عضوی در نباتات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 114 الی 117 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب برگ‌ها یا هم لیوز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، برگ‌های نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنه ولی بعضی برگ‌ها که اساسا شاگردان عزیز شکل مدور داره، بعضشان باریک داره، بعضشان شکل قلب مانند و بعضی از شکل پنجه‌ای داره که برگ‌ها در جسامت نیست از همدیگر فرق میکنن. چنانچه بعضی درختان هستن شاگردان عزیز که برگ‌هایشان بسیار بزرگ و طویل است ولی برگ‌های بعضی از یک نبات است، مثلا یک نبات آبی که اونقدر خرد است که چند عدد زیر بالای ناخن انسان میشه جای میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به وظایف برگ ها صحبت میکنیم که برگ ها چی وظایف را دارن. خب عمده ترین وظیفه برگ ها ساختن مواد غذایی است که توسط عمل فتوسنتز از آب و کربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب، البته مواد عضوی هم قند را تهیه میکنن. بعد از شاگردان عزیز، با اینکه با وظایف برگ ها آشنا شدیم، بعد از میایم راجع به ساختمان برگ ها صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، ساختمان برگ ارتباط به وظیفه عمده از یعنی فتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی یا هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایه شدن آب برگ جلوگیری میکنه که در زیر پوشش بیرونی یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخهایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گازهای اکسیژن و همچنان کاربن دی اکساید اجازه عبور را میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه میشه که قسمت اعظم عملی فتوسنتز در وسط برگ ها صورت میگیره چون که این قسمت برگ است دو طبقه داره و حجرات طبقه بالا، حجرات طبقه بالایی که است به نام طبقه پالیساد یاد میشه که دارای کلروپلاست میباشه شاگردان عزیز و عملی فتوسنتز در اونجا صورت میگیره که کاربن دی اکساید بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه و انساج زلم اف لایم نیز در طبقه اسفنجی قرار داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تغذیه نباتات و خاک صحبت همی داشته باشیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میشه و محل زیست اینمی نباتات اینمی خاک میشه و همچنان آب و عناصر مختلف را برای رشد و نمو نباتات فراهم میسازه. نباتات میتونه با استفاده از مواد معدنی که از خاک به دست میاره همه می امینو اسیدها و ویتامین های مورد ضرورت خود را بسازه که شاگردان عزیز باید گفت که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده که همه از عناصر موجود در نبات به خاطر رشد و ادامه زندگی به کار نمیره و علت موجودیت از در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه که به نان شاگردان عزیز خاک اولین محیط غذایی نباتات در خشکی میباشه و خاک دارای مواد عضوی نیست میباشه، چون که وامی در بعض شرایط باکتریها، فنجی، گلسنگها، خزه‌ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه، پس به می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشته باشیم که مواد عضوی در نباتات چگونه انتقال مییابن. خب شاگردان عزیز، مرکبات عضوی در انسجام فلوئم حرکت میکنه که نبات شناسان اون بخش هایی را که مواد عضوی در نبات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده، همامی انسج فلوئم را برنامه منبع نمی انتقال مواد نمیده که برکا که است شاگردان عزیز، برکای نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فوتوسنتز قندر تولید میکنه که حجرات سبز، آب و کاربن دی اکساید را در موجودیت نور آفتاب به مواد عضوی تبدیل میکنه که مواد عضوی ساخته شده در نبات از منبع هم برگ و تمام حسه نبات از میان انسج فلوئم که یک شبکه از حجرات غربال مانند بوده و به تمام قسمت های نبات امتداد داره رسانیده میشه که حرکات کربوهیدرات ها و مشتقات از او از برکا و دیگر حسه های نبات و ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی شاگردان عزیز در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سی دلیل داره که دلیل اولش این شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه که در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دومش این شاگردان عزیز که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سومش شاگردان عزیز که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شوه، ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر همین حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جیان فشار ساخته شده که این مدل را میتونیم در چهار مرحله خلاصه کنیم که مرحله اول شاگردان عزیز ای است که قندی که در حجرات برگ تولید میشه به روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه، و مرحله دومش میباشه شاگردان عزیز که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه، پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموزیس از حجرات زایلم وارد فلوئم میشه. و مرحله سومش است که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد شوه، در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیر آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه که مرحله سوم شاگردان عزیز میباشه که شیره پخته برای انتقال فعال توسط حجرات فلوئم به مرحله مصرف انتقال میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی تان. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به برکا صحبت های داشتیم. گفتیم که برکای نباتات از لحاظ شکل از همدیگر فرق میکنن که بعضی برکا شکل مندبر، بعضیشان باریک و بعضیشان شکل قلب مانند را داره که بعضی از او با شکل پنجه ای را داره. همچنان گفتیم که برکا در جسامت هم از یک دیگر فرق دارن که بعضی درختان برکایی داره که بسیار بزرگ و طول میشه، ولی برکایی که یک نبات آبیسته او در خورد میباشه که چند عدد از او بالای ناخون انسان جای شده میتونه. بعد از راجع به وظایف برکا شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عمده ترین وظیفه برکا ساختن مواد غذایی است که توسط عملی فوتوسنتز از آب و کاربن دی اکساید در موجودیت نور آفتاب مواد عضوی هم قند تهیه میشه. که بعد از راجع به ساختمان برک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، ما گفتیم که ساختمان برگ ارتباط با وظیفه عمده از او یعنی فوتوسنتز داره که سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی هم کیوتیکل پوشانده شده که از زایش شدن آب برگ جلوگیری میکنه، که در زیر می پوشش بیرونی هم کیوتیکل یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از عبور میکنه. که سوراخ هایی که در برگ وجود داره شاگردان عزیز به نام استوماتا یاد میشه که به گاز های اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میده که هر استوماتا توسط حجرات محافظ احاطه شده که قسمت اعظم عمل فوتوسنتز در وسط برکا صورت میگیره که این قسمت برکا که از دو طبقه داره و حجرات طبقه بالایی به نام طبقه پالیسات که دارای کلروپلاست میباشه و در عملی فوتوسنتز در وجود صورت میگیره، کاربن دی اکساید و در بین طبقه دومی هم طبقه اسفنجی به صورت آزاد حرکت میکنه که انسج زایلم و فلوئم هم در این طبقه اسفنجی قرار داره. بعد از راجع به تغذیه نباتات و خاک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، ما گفتیم که خاک برای بقای نباتات خیلی ضروری میباشه و همچنان محل زیست نباتات است، همچنان آب و عناصر مختلف برای رشد و نموی نباتات فراهم می‌سازد که نباتات میتونه با استفاده از مواد مدنی که از خاک به دست میاره همه از آمینو اسیدها و همچنین ویتامین های مورد ضرورت خود بسازه. که ما گفتیم که تقریبا بیش از 60 عنصر کیمیایی در نبات شناسایی شده، مگر همه عناصر شاگردان عزیز که در نبات موجود میباشه به خاطر رشد و ادامه زندگی ازی به کار نمیره و علت موجود ازی در نبات به خاطر ترکیبات خاکی است که توسط از او نبات گرفته میشه. که خاک شاگردان عزیز اولین محیط غذایی نباتات در خشک است و خاک در مواد عضوی هم میباشه، چون که ما گفتیم در بعض شرایط کاست باکتری ها، فنجی، گلسنگ ها، خزه ها و نباتات کوچک بعد از مردن جز خاک میشه که با می خاطر خاک دارای مواد عضوی میباشه. بعد از شاگردان عزیز انتقال مواد عضوی در نباتات را به خانش گرفتیم که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان بخش هایی را که مواد عضوی که در نباتات تولید میکنه به نام منبع یاد کرده که مثال خوبشی بود که برگای نبات منحصر یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه و همچنان حجرات سبز آب و کربن دی اکسید را در موجودات نورافتا با مواد عضوی تبدیل میکنه. و شاگردان عزیز ما هم گفتیم که مواد عضوی ساخته شده که در نبات از منبع برگ به تمام حصه نبات از میان انساج فلوئم که یک شبکه یکی از حجرات غربال مانند بوده به تمام قسمت های نبات امتداد پیدا میکنه یا رسانیده میشه که حرکت کربوهیدرات ها و مشتقات از از برگ ها به دیگر حصه نباتات و همچنان ریشه صورت میگیره که انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات شاگردان عزیز نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده تر است که او سه دلیل داشت که دلیل اولشی بود شاگردان عزیز که آب از حجرات زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه، دلیل دومیشی بود که آب در زایلم فقط به طرف بالا حرکت داره و در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه، دلیل سومش این بود که آب میتونه از طریق غشای حجروی هم منتشر شه ولی مرکبات عضوی از طریق غشای پلازمایی انتشار کرده نمیتونه که به خاطر حرکت و انتقال مواد عضوی در نبات یک مدل به نام مدل جریان افشار ساخته شد که این مدل را ما میتونیم که در چهار مرحله ما خلاصه کنیم که مرحله اولشی بود که قندی که در حجرات برگ تولید میشه با روش انتقال فعال داخل حجرات فلوئم میشه. مرحله دومیشی بود که وقتی که غلظت قند در حجرات فلوئم زیاد میشه پتانسیل یا هم انرژی ذخیره آب هم کم میشه و بالاخره آب از طریق اسموسیس از حجرات سالم وارد فلوئم میشه. مرحله سومیشی بود شاگردان عزیز که وقتی که فشار در داخل حجرات فلوئم زیاد میشه در نتیجه قند به همراه محتویات دیگر شیره آماده میشه و به صورت جمعی جریان پیدا میکنه. و مرحله چهارمیشی بود شاگردان عزیز که شیره پخته بر روش انتقال فعال توسط فلوئم به محل مصرف انتقال میگرده. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به جلسه امروز ما. با اتمام جلسه امروز ما فصل هفتم رو هم به اتمام میرسانیم که کارخانه گیتانی میباشه که سوالات فصل هفتم رو در کتابچه هایتان حل کنین. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروز رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروز به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
مهمان آزادی.
عزیزان برنامه مهمان آزادی سلام بر شما، امیدوار هستیم که خوب باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر یکی از بانوان را با خود داریم که در بخش کارهای صنایع دستی و تجارت آنلاین مصروف هستند، بانو نرگس بدر مهمان برنامه ما هستند. بانو بدر به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که بانو نرگس بدر کی هست، در کجا متولد شده و مصروف چی کار است؟
بسیار زیاد تشکر از شما. سلام گرم خود تقدیم میکنم به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و امیدوار هستم که تا ساعت کامل باشن. من هرگز بدر هستم، 21 سال سن دارم، فارغ مکتب هستم و در کابل تولد شدیم. تحصیلاتم فارغ صنف 12 هستم، تحصیلات عالی خود نتونستم ادامه بدم و در کل فعلا در حدود 2 سال میشه که در بخش صنایع دستی کار میکنم و تجارت کوچک خودم دارم.
تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان بگوین که بیشتری صنایع دستی تان از طریق آنلاین به فروش میرسانین یا نمایشگاه های هم برگزار میکنین و در نمایشگاه ها هم شرکت میکنین؟
آقای فیضی، قسمی که شما میفهمین کار ما به صورت آنلاین است و ما شعبه حضوری نداریم. ما تمام کیفا یا هممو محصولات یا صنایع دستی را که می سازیم از طریق سوشال میدیا در پلتفرم مثل اینستاگرام، تیک تاک یا هم فیسبوک به نمایش می گذاریم و از این طریق اونا رو به فروش می رسانیم. یک نوع از برندینگ و مارکتینگ انجام می دیم که از اون طریق می تانیم مشتریای خود را پیدا بکنیم و به سراسر جهان رسان کنیم.
تنها کیفای زنانه می سازین یا اینکه محصولات دیگه هم در کنارش، چون نظمون نام برندتان که به حساب فیشن است معلوم میشه که بله لباس و چیزها را میسازین یا ای که تنها کیف است؟
خیر، ما فقط در بخش کیفا، خصوصا در صنایع دستی، فقط در بخش کیفا فعالیت داریم. از مورا اونا ساخته میشن، کلن یک سبک جدید، نه تنها در صنایع دستی افغانستان بلکه در سراسر بین الملل یک چیز کاملا جدید است. و در بخش زیورات هم ما همچنان فعالیت داریم که از سنگ‌های مرغوب مثل یاقوت و زمرد و فیروزه و اینا، خصوصا بر خانما ما سیت و مثل انگشتر و بعض جواهرات میسازیم که ما مشخصا در این بخش هم فعالیت داریم. اما در بخش لباس خیر، ما در بخش فعالیت نمی کنیم، چون کلن باز سکتورشان فرق می کنن نسبت با ما. و همچنان ما خدمات تحفه داریم، یعنی که شما اگر دوستتان، عزیزتان یا هر کس دیگه، شما اگر در کابل یا در ولایت یا اگر در خارج از کشور در هر جای باشه، شما می توانید که از هر نقطه جهان برای از اونا سفارش بدین و اونا در منزل تسلیم شوند.
کیها با شما در این بخش کار میکنه؟ یعنی شما تنها هستین یا دختران دیگه هم با شما همکاری میکنن در این بخش؟
آقای فیضی، من میخوایم برتان اشاره بکنم، من وقت کار مشروع کردم، من فقط خودم تنها بودم، فقط یک نفر بودم که کار میکردم. از تولید محتوا گرفته تا سفارش، تا آماده ساختن سفارش، شد بسته بندی و ارسالشان و همینا. اما چون سفارشات ما میزانش بلند شد و ما نمیتونستیم به تنهایی رسیدگی بکنیم، از این رو ما دخترهای دیگرم امرای خود در این بخش گرفتم تا اینکه بتانیم هم بهتر به سفارشات خود رسیدگی بتانیم و هم بتانیم بر یک چند نفر دیگه همچنان کمک بکنیم. و الحمدلله فعلا امرای ما در حدود 10 دختر خانم کار میکنن، اما تیم بزرگ ما در حدود 30 نفر است.
در مورد پیشرفت کارتان بگوین که در وقتی که شما شروع کردین، از چی زمان شروع کردین ایره و چند سال میشه یا چند ماه میشه، در امی مدت چقدر پیشرفت کردین و چقدر کارتان پیش رفته؟
نهایت سپاس از شما. ما در 22 اکتبر سال 2023 کار خود آغاز کردیم و اگر بخوایم برتان از لحاظ ارقام صحبت بکنم، در حدود 2 سال و به گمانم 2 یا 3 ماه میشه که از میاد کار ما میگذره. و دستاوردهای ما ای که ما تانستیم فضای شغلی را بر چند نفر دیگه مساعد کنیم، ای به نظر من خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است، از ای که بتانیم به یک کس کمک کنیم تا ای که بتانن امرار معیشت بکنه و بعض از امو نیازمندی هایی را که داره در کل بتانه اونا را رفع بسازه در کل. و البته ما تانستیم به بیش از 50 کشور جهان محصولات خود ارسال بکنیم که خودش یک دستا بسیار کلان در بخش صنایع دستی افغانستان است، برای که کلان میتونه یک تصویر کاملا متفاوت برای دنیای بیرون از افغانستان به تصویر بکشه، ای که زنان میتونن و هنوز چیزایی است که ما میتونیم واقعا برش بجنگیم، ادعا بدیم و اهداف و آرزوهایی که قرار است محقق شوند. این از جمله دستاوردهای ما بوده. البته من میتونم بگویم که ما خوشبختانه تانستیم که تندیس بی بی خدیجه را در سال 2025 از آن خود بکنیم. میان 12 خانم که تانستن این تندیس از آن خود بکنن، این تندیس در سال 2015 تأسیس شده و بانو منیجه وافقی تندیس تأسیس کرده. بانو منیجه وافق در حدود 6 سال در اتاقای تجارت افغانستان فعالیت داشتن که در کل اونا، یعنی از اثر و از دستاوردهای اونا بوده که این تندیس یعنی تأسیس شده. و همه ساله بر خانمهای داده میشه که تانستن بزنسشانه یا تجارتشانه تا یک حدی گسترش بتن و دستاوردهای زیاده داشتن. به صورت تقدیر از اونا این تندیس برشان داده میشه. البته یک پروسه رقابتی است که شما باید یک فرم خانه پوری بکنین، از طریق از او باز در حدود یک ماه تمام موارد بررسی میشه و بعدا باز برنده ها اعلان میشن. همچنان ما خوشبختانه تانستیم که تندیس مشعل برابری را از آن خود بکنیم. این تندیس از طرف یکی از خانمهایی که در بخش سفیر جنسیتی خود UN کار میکنه تأسیس شده و اولین کسی که تانستی تندیس به دست بیاره ما بودم. و خوشبختانه ما تانستیم که از دستیار بخش کسایی که در سازمان ملل کار میکنن، خصوصا بر جوانان، ما از اونا یک تقدیرنامه گرفتیم که خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است. و همچنان همراه یکی از روزنامه‌های بسیار مشهور در لس آنجلس آمریکا که فعالیت دارن به نام وایج مگزین میگن، ما در اونجا همچنان مصاحبه داشتیم که تمام مخاطبین از اونا کسایی هستند که تابعیت خارجی دارن، یعنی که امریکایی هستند که در اونجا زندگی میکنن، و این خودش دستاورد است که به نظر من داستان یا هم حرکت و کنش ما فراتر از یک جغرافیا میره و میتونه یک چیزی رو به تصویر بکشه و یک خط فکری رو ترین بکنه که الگو و سرمشق میشه بر کسایی که واقعا میخواین زندگی رو زندگی بکنن و هدف دارن و همه چیز به او عزمشان برمیگرده که او رو جذب میکنن به خاطر از این که دنیا رو جای بهتر رو بکنن. به نظر من
بسیار تشکر بانو بدر. در مورد امی کارتان اگر برم بگویی که قبل از این که محدودیت ها در افغانستان علیه زنان از سوی حکومت طالبان وضع شود، شما به یک نوع با محدودیت ها روبرو شدین و رو به این کار آوردین، یعنی از تحصیل محروم ماندین، یا این که اما طور در ذهنتان بود که در بخش تجارت در کنار تحصیل کار بکنین؟
آقای فیضی، من از قبلا دوست داشتم که تجارت بکنم و خیلی برش علاقه داشتم و میخواستم که واقعا در این بخش کار بکنم به خاطر از اینکه میخواستم از این طریق بر آدمای زیاد کمک بکنم. ما وقتی تجارت میکنیم، وقتی که واقعا جواب بده و برش یک اراده قوی داشته باشیم، نه تنها که بر خودمون میتونیم کمک بکنیم، بلکه میتونیم بر آدمای بیشتر کمک بکنیم. ما زمان خورد بودم، یکی از میارا و یکی از باورا و ارزش هایی که بر من بودی بود که بتونه واقعا یک نور باشم بر کسایی که در یک تاریکی عمیق هستن یا هم برش نیاز دارن. ما حس میکنم حسی را که ما در کمک کردن یا در کمک کردن برای دیگران میگیریم، شاید به مسابقه به دست آوردن بهترین دستاوردها باشه، شاید هم به مسابقه به دست آوردن جایزه نوبل یا هر چیز دیگه باشه. اما من فکر میکنم خیلی یک حس عمیق است که ما میتونیم توسط کمک کردن حسش کنیم و هیچ وقت قابل مقایسه نیست و ای باعث شد که مثلا من بیایم سمتش. و البته من خودم خیلی دوست داشتم که آدم مستقل باشم و ای هم باعث شد که من بیایم سمت ای بخش. پروردگار همه ما را کاملا خاص آفریده و بر هم متوانایی خالص و منحصر به فرد داده که میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ما اگر برایم از افغانستان خارج از اینجا میبینیم که خانمایی بودن که فراتر از مردا کارهای بسیار کلانتر انجام دادن و تانستن که موفق باشن، تانستن که دستاوردهایی را داشته باشن، تانستن که تغییرات کاملا شگرفی را بیان خلق بکنن و به تصویر بکشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع کمبود و کاستی نیست. همه ما به طور منحصر به فرد خلاقیت های خود ما را داریم و پروردگار همه ما را با یک جوهر خاص خلق کرده و این هیچ ربط بری نداره که ما یک خانم هستیم یا یک آقا هستیم. به نظر من و این ربط داره به اینکه ما واقعا میخوایم چی کار بکنیم و او رسالت و او گنجی که در درون ما هست چطور میتونیم پیدایش بکنیم. به نظر من بیشتر به این ربط داره و ما چقدر مصمم هستیم که دنبال او افسانه شخصی بریم، دنبال از او ایده ها، دنبال او اهداف بریم. هدف ما واقعا به خاطر ای که میخواییم برش برسیم چی است و ای است که به نظر من همه چیزم میایم معنا میتن. ما بیاییم روی از این فکر کنیم که پروردگار زنها را خالق یا خلق کننده آفرید به خاطر از این که اونا میتونن فکر کنین یک کار بسیار خلاقانه و دشوار انجام بتنی که میتونن یک طفل به دنیا بیارن و این خودش نشان میده که اونا در عین حال میتونن که خلق بکنن.
بله.
و این پر از شگفتی است.
در مورد زندگیتان بگوین که قبل از این که کار تجارت را شروع بکنین و زندگیتان چگونه بود و حال که تقریبا 2 سال و چند ماست که مصروفی کار هستین، چه تغییری در زندگیتان آمده، چقدر روی زندگیتان تأثیر گذاشته، ارتباطاتتان با مردم با کسای دیگه چقدر زیاد کرده، با کشورهای دیگه شما گفتین فراتر از افغانستان محصولاتتان صادر میشه، در مورد از یام صحبت بکنین.
قبل از اینکه بیایم تجارت خود آغاز بکنم، ما واقعا کدام شغل یا کار مشخص نداشتم جزی که در حدود 1 هفته ما در یکی از مکاتب شخصی در بخش اداری کار میکردم که من قبلا هم در یکی از برنامه ها برتان منشن کرده بودم که ما در حدود 3000 افغانی ماش داشتم و از اون ماشم دانستم که یک مقدار از سرمایه خود تنظیم بکنم برای که کارم شروع بکنم. فعلا خیلی تحولات آمده، در کل در حد است که میتونم خودم تمام نیازهای خودت تا جایی که نیاز است رفع بکنم و ای که بتونم به کسی کمک کنم مهمترین بخش شمی است، چون من واقعا دوست داشتم که بتونم یک کسی باشم که کمک کننده باشه. در کل تغییرات زیاد در بخش معنوی، مادی و رشد فردی بر خودم ایجاد شده. روی ارتباطاتم خیلی تاثیر مانده، برای که آدم های بسیار زیاده در نقاط مختلف جهان همراهشان آشنا شدم، صحبت کردم همراه سازمان های مختلف، که خودش میتونه یک تغییر بسیار کلان ایجاد بکنه در طرز دید ما، در نگرش ما و در تصویری که ما از دنیا و جامعه دارم. بعدش هم میتونم براتون بگویم در بخش رشد فردی بر من کمک کرد که بتونم ریسک پذیر باشم، بتونم شجاعت داشته باشم و چیزهای جدید امتحان بکنم، از اشتباه کردن نترسم و برام کمک کرد که زندگی را زندگی بکنم و از لایه ها و ابعاد مختلف زندگی را ببینم. و در عین حال برام کمک کرد که توانایی حل مسئله را پیدا کنم، برای که وقتی باید مشکل برمیخورم چطور باید کنترلش کنم، چطور دست پاچه نشم یا ای که استراب نگیریم، استرس نداشته باشم. برای من اینا رو یاد داد و ای که زندگی پر از عدم قطعیت است و ما چی بخوایم چی نخوایم با این مقابل میشیم، و اگر بترسیم و به خاطر ترسای ما از اهداف ما و از ایده های ما و از آرزوهای ما دست بکشیم، پس زندگی را زندگی نکردیم.
چی چیز میتونه زندگی دختران در افغانستان را تغییر بده، در مجموع زندگی زنان را تغییر بده؟ و به نظر خودت، چون در بخش تجارت کار کردی و بیشتر در بخش آنلاین مارکتینگ میکنین، چی سهولت های در این بخش هست و زنان در افغانستان چگونه میتونن از این فرصت ها استفاده بکنن و به یک نوع زندگیشان در شرایط امروز که زنان در افغانستان قرار دارن زندگیشان تغییر بدن؟
مهمترین پاسخ برای من است که رشد فردی و خودشناسی میتونه که بسیار زیاد پاسخ خوب باشه، به خاطر از این که موفقیت و یک زندگی خوب تعریفش بر هر کس فرق میکنه، و اگر ما نتونیم خود ما رو بشناسیم، پس باورا و ارزش های ما رو نمیتونیم بشناسیم و نمیتونیم هیچ چیز تعریف بکنیم، تعریف خاص و مشخص برش داشته باشیم. چون من معتقد هستم که در هر زندگی باید یک نقطه محوریت باشه، و نقطه محوریت هر زندگی یا هر فرد خود او فرد از نظر من، که ما نظر به او میتونیم باورها و ارزشها و تمام اتفاقات که حول محور زندگی ما میچرخه را نظر به او تعریف بکنیم. و اگر نتونیم خود ما را تعریف بکنیم، پس هیچ کدام یکی از اینا نمیتونن که تعریف خاص داشته باشن. به همین دلیل من فکر میکنم که خودشناسی میتونه یکی از مهمترین گاما در رسیدن به او موفقیت، زندگی خوب یا هر آن چیزی که ما میخواییم داشته باشیم داشته باشه. برای که ممکن است برای یک کس موفقیت برنده شدن جایزه نوبل باشه، برای یکی شاید رسیدن به یک سطح اجتماعی باشه، شاید برای یک کس به دست آوردن اولین $1,000,000 باشه. بر هر کس میتونه فرق بکنه. حالا ما وقت خودشناسی بلد باشیم میتونیم که ازش یک تصویر یا یک تعریف کاملا مشخص داشته باشیم.
در مورد فرصت ها و راه های پیشرفت دختران و زنان در افغانستان از طریق برنامه های آنلاین و از طریق هوش مصنوعی چی فکر میکنین؟ چی سهولت ها و فرصت های در اختیار زنان و دختران در افغانستان قرار داره و از کدام فرصت ها میتونن استفاده کنن برای تغییر زندگیشان در شرایط امروز افغانستان؟
دنیا پر از فرصت است و به نظر من نیاز است که ما چی زمان خود ما را آماده از فرصت ها میکنیم و چی زمان ظرفیت ما را نظر به او در او ردم می سازیم. به نظر من دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنیم، از سوشال میدیا، از تمام پلتفرم ها، از تولید محتوا میتونیم درآمد داشته باشیم و این خودش یک گنج است که میتونیم استخراجش کنیم. ما میتونم که همچه چیز بشان مثال بزنم و یاد گرفتن مهارت مهمترین چیز است، ای که بتونیم مهارت های مختلف یاد داشته باشیم. البته که اگر او رسالت ما هم باشه یا ای که برش ذوق و شوق داشته باشیم و عشق ما باشه، به نظر ما دیگه که ما را به چیز تبدیل میکنه که بهترین نسخه خود ما هست.
شاید شما هم در خانواده یک کس حامی داشته باشین، مثل پدرتان، برادرتان، که شما را کمک کردن که در این بخش پیشرفت کنین و به یک نوع مکتب برین، درس بخونین. چی فکر میکنین نقش مردان خانواده در ارتقای ظرفیت زنان در یک خانواده چقدر مهم است، مثلا حمایتشان از اینکه در کنار خواهر خود باشند، در کنار دختر خود باشند و به یک نوع از پیشرفت دخترشان به جای از اینکه شرم کنن افتخار کنن به اینکه دخترشان کار میکنه، دخترشان درس میخونه و دخترشان تجارت داره. به نظر خودت چی چیزی برای زنها مهم است که مردها در یک خانواده امو مسائل مد نظر بگیره و به یک نوع حمایت کنه؟
آقای فیضی، ما الحمدلله و سپاسگزار هستم برای که من فامیل واقعا حمایتگر داشتیم و دارم و یکی از بهترین بخشایی است که من هر زمان وقت در موردش صحبت میکنم واقعا از این بابت سپاسگزار هستم. میخوایم بگویم که واقعا نیاز است که ما بیاییم از خانم ما، از مادرای ما، از خانمای ما، از خواهرای ما حمایت بکنیم، برای که من فکر میکنم ما چیز زیاد نمیخواییم. ما فقط میخواییم که تحصیل بکنیم یا همی که یک تغییر ایجاد بکنیم و بالو اهداف و آرزوهای های خود بریم که واقعا نیازمند است روش کار بکنیم و مردم میتونن که واقعا حمایتگر باشن و نقش بسیار اساسی دارن. برای که اگر فامیل من حمایتگر من این بود، من شاید نمیتونستم به اینجا برسم. یک گپ بسیار واضح هست و مردم میتونن که واقعا نقش مهم داشته باشن. و یکی که ما میخواییم بگویم که مردم نباید از پیشرفت زنها بترسن، برای که بترسیدن نیست، بخاطر از این که یک زمان ممکن است خودشون در یک مشکل بانن و همی خانمایشون، همی خواهرشون بتونه ازشون حمایت بکنن، بری فکر بکنن.
در شرایط امروز که دختران در افغانستان از تحصیل محروم هستن، به یک نوع از کار محروم هستن، مردان خانواده ها و مردها در افغانستان چی مسئولیت دارن در قبال آموزش دختران و در کنار از این که دختران در جامعه حضور داشته باشن؟ شما منعیس یک بانویی که مصروف کار تجارت هستین و با همگی در ارتباط هستین، چه فکر میکنین مردها چی کار کرده میتونن برای تغییر زندگی زنان در افغانستان؟
به نظر ما آگاهی میتونه بسیار مؤثر باشه. بخش آگاهی مهمترین چیز است. ای که ما باید آگاه شویم حق ما چی است و ای که چی کار را میتونیم انجام بدیم. در یک کلمه همی است.
ممنونتان بانو نرگس بدر، مؤسس گلوسی فیشن که بخش صنایع دستی بانوان در افغانستان را کار میکنن. تشکر که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین، از طریق واتساپ و در مورد کارهای شما و برنامه هایتان صحبت داشتیم.
نهایت سپاس از شما فیضی صاحب، بسیار بر ما قابل افتخار است برای که بیاییم و در مورد این مسئله صحبت میکنم.
من نیل بازم شب های جان نیمه نوازم، شب های جان نیمه نوازم، من نیل بازم، من نیل بازم، شب
در باز می گل ها گو گل دست برخواست در بزم گل ها گل دست برخواست شکسته عمر لبم با نای شکسته من نینوازم من نینوازم شب پای جان نینوازم شب
خاری خلق دانه که گر بخاری آینه من بیشتر است باسن آینه من بیشتر است باسن من این نوازم من این نوازم